الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد المرسلين ثم الظاهر أن المراد بكتاب الله هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين و ام بینه علی لسان رسوله صلی الله علیه و آله. بحث در این صفحه 24 دنباله شروط صحت شرط بود. یکی از شرایط فرمود این که مخالف با کتاب الله نباشد. حالا بحث اینجا مطرح میشه که منظور از کتاب الله چیه؟ بعضی روایات بود که مخالف کتاب الله و سنت، بعضی روایات بود کتاب الله. جناب شیخ رحمت الله علیه یه توجیهی دارن، بفرماین منظور از کتاب الله یعنی مقرره الله علی العباد، آنچه رو خدا مقرر فرموده. اصلا کتاب به معنی مکتوبه، آنچه مقرر شده، قانونی شده، نوشته شده بر عباد. حالا اهم از قرآن که کتاب رسمیه یا سنت، پس فرق نمی کنه. وقتی میگه مخالف کتاب نباشد یعنی مخالف با مقرر شرعی. خیلی از مقررات و قوانین شرعی در قرآن اومده، خیلی از مقررات هم در سنت اومده، پس بنابراین فرقی نمی کنه. میزان عدم مخالفت با کتاب و سنت هستش. فلذا ایشان میگه خب اگه در موردی مثلا اونجایی که شرط می کردن ولا رو برای اهل اون جاریه، پیامبر فرمود این مخالف کتاب اللهه، خب در کتاب الله که همچی حکمی نیامده که ولا با کیه، ولا ارث. این در سنت اومده. معذالک پیامبر فرمودن مخالف کتاب اللهه. منظورشون از کتاب الله یعنی مقرره الله، اون رو که خدا مقرر فرموده، ولو این که اللسان نبی به عنوان سنت مثلا ابلاغ بشد و در قرآن هم نیامده باشه. بعد نکته بعد اینه که از ظاهر نبوی دوم و یکی از دو صحیحه که همون صحیحه اول محمد ابن سنان هستش استفاده می شود موافقت کتاب. این توجیه ما کردیم، ولی بعض روایات میزان رو موافقت کتاب گرفته. حالا این توجیه درسته، سراغ موافقت کتاب بریم ببینیم منظور از موافقت کتاب چیه. ایشان می‌فرماید که خب موافقت کتاب در حقیقت اونیست که موافقت داشته باشد مثلا با عمومی، اطلاقی یا نص قرآن، این وقت میشه شرط صحیح. بعد حالا یه وقت دست به این که چیزی مثلا در کتاب نیست یا این شرطی که ما میکنیم موافق با کتاب نیست، ظاهرش اینه که از کتاب مثلا باید یه نصی، یک ظاهری، یک مثلا اطلاقی عمومی باشه که این شرط با اون مطابقت بکنه. بلا اگر چنین چیزی نبود میتونیم بگیم که در مقابل موافقت چیه؟ مخالفته. موافقت یعنی یه چیزی باشد موافق با چیز دیگری، باب مفاعله است. اگر اطلاق عمومی نبود، نصی نبود، نقطه مقابل میشه چی؟ مخالف. پس اگر شرطی بود که هیچ مطابقی در کتاب نداشت، این شرط مخالف به حساب میاد. ایشون میگه نه، ما بگیم که همی که مخالفی از کتاب نداشت ولی موافقم نداره، موافقی مثل اطلاق عموم و نصی، ولی اگه مخالف نداشت کافیه. مثلا فرض بکنید که یه سری ادله مرخصه که در قرآن کریم فرمود که جعل لکم ما فی الارض جمیعا یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند به نفع شما هر آنچه رو در زمین است خلق فرموده، یا بعضی از محرمات رو بیان میکنه بعد میفرماید که احل لکم ما وراء ذلک، محرماتی که میشماره بعد میگه احل لکم ما وراء ذلک. اینا یه سری عمومات مرخصه بهش میگن که امر بر انسان ترخیص میکنه، چه نسبت به تصرفات مالی یا تصرفات جانی ترخیص میکنه. پس بنابراین بگیم حالا درست است یک موافق رسمی در کتاب نیست مثل اطلاقی عمومی، ولی اینجور تعبیرات هست، همین تعبیرات که بود کافیه. مثلا در قرآن چیزی ما نداریم به این که شرط خیانت جایزون. کجای قرآن هست که شرط خیانت جایزون؟ بله میگن که بعضی پیامبران خیانت بلد بودن، او یا حضرت ادریس بود، ادریس بود ها، داوود که زنبیل، داوود زنبیل بافی بلد بود، ادریس هم خیاطی. ولی تو قرآن جای صحبت خیاطی نیامده. حالا شما کتابتو به طرف میفروشی، شرط هم میکنی که یه پیراهن شنگول و منگول هم برات بدوزه. خب این دوختن پیراهن شنگول و منگول که تو قرآن نیامده که جایزه، ولی بالاخره مطابقه به همون مرخصات دیگه، یه اوهل لکم ماورا ازاله یا خلل لکم ما فی الارض جمیعا، این عیب نداره. همی که مخالفی از کتاب برش یافت نشد میتونی بگی که جایز است و مباح. حالا اینی که مخالف با کتاب دو صورت داره، یه وقت خود متعلق شرط مخالف با کتابه، یه وقت نه خود شرط و التزام مخالف با کتابه. خود مشروط یعنی متعلق شرط گاهن ممکنه مخالف با کتاب در بیاد. مثلا فرض بکنید شرط میکنه ارث اجنبی را، یه ارث اجنبی، خود ارث اجنبی ملتزمه، مشروطه، ارث بردن اجنبی، این متعلق شرط شماست. اینجا متعلق امریست محرم، امریست غیر جایز، اینجور شرط ها رو نباید بکنی. یا به عکس شرط میکنی عدم توریث زیرهم رو، میگی زیرهم ارث نبره، اینم میشود نسبت به متعلق شرط. یه وقت است که نه، خود شرط، خود التزام و خود الزام که فعل شارطه، این حرامه نه متعلقا، خود الزام و التزام میشه امر حرامی. اینجا مثلا مثالش رو زدن به این که طرف ملتزم میشه که زنی که گرفت زن دیگری اختیار نکنه، بله ترک تزویج بکنه، ملتزم میشه ترک تصدی بکنه. گفتن خب عدم تزویج که فی حد نفسه این حرام که نیست که، عدم تزویج یا عدم تزویج واجب نیست که، پس خود ملتزم این در حقیقت امر حرامی نیست که عدم تزویج باشه، امر حرامی نیست، ولی التزام به عدم تزویج، التزام به عدم تصدی، این خود التزام که فعل شارطه، این در حقیقت امرون محرمون، این امریست حرام. پس یه وقت است که حرام متعلق شرطه، ملتزمه، یه وقت نه، خود این شرط، خود این التزام که فعل من الافعال و وابسته است به شارط، این میشود حرام. وقت اینجا یک اشکالی مطرح میشه، اشکال اینه که خب شمایی که اینجا فرمودی که التزام ترک مباح ای که منافات با اباحه پیدا نمیکنه، شما شرط میکنی ترک مثلا تزویج رو، شرط میکنی ترک تصدی رو، خب شرط میکنی شرط ترک تصدی رو برای اینکه عدم التصدی که این عدم شرط تصدی که امر مثلا واجبی نیست که شما خلافش رو شرط بکنی بشه حرام، که پس این مصداق مخالفت با کتاب فقط منحصر می شود به جایی که اون مشروط ما، اون ملتزم ما امر حرامی باشد. مخالفت با کتاب یه مصداق پیدا میکنه، منحصر در اونجاییست که ملتزم امر حرامی باشد، اما اونجایی که التزام بکنی عدم تزویج را، التزام بکنی عدم تصدی را، خب التزام کرده عدم تصدیدهایی که امر حرامی نیست که، پس چه مثالی، چه مثالی دارید بر التزام حرام؟ وقت ایشون میگه بله این مثال اینجوری یا مثال اینجوری بر التزام حرام ما پیدا نمی کنیم. بله میتونه مثالش التزام به فعل حرام باشه، اگر کسی ملتزم شد به فعل حرام اون بله میشه التزام به حرام، این مثلا مربوط میشه به خود التزام که ملتزم چطور ملتزم میشد به عدم تصدی، اینجا مثلا ملتزم بشه بعد به یک امر حرامی، خود ملتزم شدن به امر حرام. وقت نه اولی نشد، چون میخواد بگه ملتزم بشه به امر حرام، اولی ملتزم میشد به چیزی که حرام نیست، مثلا ملتزم میشد به عدم تسلی، التزام به عدم تسلی که حرام نیست.
خود اولی که مخالفت کتاب بود
اون ملتزم بود آخه، نه بس ملتزم بود، حالا گفت ملتزم بله مساق مخالفت با کتاب هست، اما التزام چجور میشه مساق مخالفت با کتاب باشه؟ التزام به فعل حرام بله این مخالفت با کتابه، ولی التزام به فعلی که حرام نیست مثل عدم تسلی، عدم تزوج، برای اینکه خود تزوج که واجب نی که بگه عدم التزام، التزام به عدمش میشه چی؟ حرام. اگه تزوج تسلی واجب بود مباح نبود، التزام به عدم تزوج میشد چی؟ حرام، مخالف با کتاب الله میشد، با حال اینکه خود تزوج مستحبه واجب نی مثلا. یا وقت بیای التزام بکنی عدم تزوج، جایی که التزام به فعل حرام نیست که، پس مخالفت با کتاب در التزام مساق نداره. ایشون میگه چرا ما میتوانیم مثال جای ببریم که طرف ملتزم میشود به امر حرامی، مثلا نعوذ بالله ملتزم میشه که خواهر این زن رو بگیره، اینجوری میگه تو رو میگیرم به شرطی که خواهرتم تزویج بکنم. خب جمع بین اختن که جایز نیست که، این التزام میشه به فعل حرام، چون تزویج با اخت، ترک تزویج با اخت واجبه، وقت التزام به ترک تزویج میشه و چی؟ التزام به تزویج میشه و حرام. ها تزویجش در حقیقت ترک تزویجش واجبه، نباید این رو تزویج بکنه، وقت التزام بشه بکند به تزویج میشه امر حرامی. پس می توانیم برای التزام هم مساقی پیدا بکنیم که مخالف با کتاب الله باشه، چون بعضی التزام ها حرام نیست، بعضی التزام ها حرامه. فتحصل به این که مخالفت با کتاب یه وقت متعلق شرطه، که مثل که شرط میکنه توریث اجنبی را، یا شرط میکنه عدم توریث زیرحم رو، این خود ملتزم خود مشروط امریز حرام ربطی به شارط پیدا نمیکنه. یه وقت نه، اون فعل شارط، اون التزامش میشود حرام، که من ملتزم بشم به عدم تزویج، وقت اینجا بگی که خب این التزام به عدم تزویج اگه اشکالم کردی، میگیم که مثالش این که ملتزم بشه به تزویج مثلا اخت و زوجه، این مثال التزام اینجا میشه. نه به اولی بعد نمیگرده، مصداقی برای التزامشون درست کرد، میگه برای یک امر کلی ما وقتی میگیم التزام، التزام به حرام حرامه، مساق چیه؟ خب مساقش همی که براتون عرض کردیم. آخه ما گفتیم نه، ببینید ما ادعامون این بود که مخالف با کتاب دو جور میشه باشه، یه وقت ملتزم مخالف با کتابه، یه وقت التزام مخالف با کتابه. خب ملتزم الی ما شاء الله مساق داره که مخالف با کتابه، حالا میمونه که التزام کجا میشه مخالف با کتاب باشه. اگه مثلا التزام کردی به عدم تزویج که مخالف با کتاب نی، کتاب که تزویج رو واجب نمیدونه که، مستحب میدونه، وقت تو ملتزم شدی به عدم تزویج، این التزام به فعل حرام نیست، پس التزام کجا مصداق پیدا میکنه که مخالف باشه با کتاب؟ میگیم التزامی مخالف با کتاب است که التزام به حرام باشه. پس ما میتونیم ادعا بکنیم که التزام مخالف با کتاب هم جایز نیست، شرط درستی نیست، و دنبال مساق بودیم، گفتیم که نه ملتزم نه التزام بعد مخالف با کتاب نباشد. خب ملتزم که مساق و نمونه زیاد دارد، التزام هم اینجور برش مثال میزنیم، التزام به حرام حرامه، اما التزام به عدم حرام حرام نیست، باشه عیب نداره. هم یه مثال هم که داشت دیگه این ادعای ما درست میشه، ثابت میشه. خب حالا عبارت رو عنایت کنید. ثم الظاهر ان المراد به کتاب الله، مراد به کتاب الله که در بعضی روایات آمده، خب شرط نباید مخالف کتاب الله باشد، هو ما کتب الله علی عباده، آن چیزی است که خداوند متعال نوشته، یعنی مقرر کرده بر عبادش، مثل کتب علیکم الصیام، یعنی مقرر شده مکتوب شده من احکام دین کلا. و این بیانه و علی لسان رسوله صلی الله علیه و آله، ولو رسما در قرآن نیامده این امر مقدر و خداوند او رو بیان فرموده بر زبان رسول خودش، اینم به عنوان کتاب الله تلقی میشه. بنابراین فشرات و ولاء المملوک لبائعه، شرط کردن ولاء مملوک به نفع بایش، که اونا اومدن اون زنه رو فروختن، چی بود اسمش؟ بریره رو فروختن، یعنی عایشه خرید آزادش کرد و شرط کردن که ما خودمان اگر بریره از دنیا بره بلا چیز باشیم، ارث باشیم. و پیامبر گفت نه، ارث مال کسی است که آزاد میکنه. چرا؟ برای اینکه این شرط مخالف کتاب اللهه. خب این که تو قرآن صحبته، این نیمده که ولا با معتقه، که نیمده همچی شرطی. و چطور پیغمبر فهمود این شرط شما مخالف کتاب الله؟ منظور مخالف ما قدره اللهه، مخالف سنته. و شرات و ولا المملوک لبائه انما جعل فی النبوی مخالفا لکتاب الله به هذا المعنا، به معنای وسیع کتاب الله. خب لکن ظاهر النبوی، لکن ظاهر نبوی یعنی نبوی دوم که دیروز خواندیم، نبوی دوم بود که این بود مروی من طرق العامه، اما حکایت بریره، این ظاهر نبوی دومه، حکایت بریره. وقت توش یه جا بود که بله، فما کان من شرط لیس فی کتاب الله، ببینید شرطی که تو کتاب الله نمونهش نیست یا حالا عامی چیزی، وقت فهو باطلون. اینجا شرطش این بود که شرط باید کتاب الله باشه. خب ظاهر نبوی دوم و احداث صحیحه ابن سنا اولیش، دو صحیحه داشت، وقت اولی رو که بگیرید صحیحه ابن سنان تو صفحه به حضور انورتون عبارت رو بخونید، صحیحه ابن سنا. بله دیگه، اینجا عبارتی بود من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله عز و جل فلا یجوز. تو اون نبوی گفت که اگه در کتاب موافقی نداره باطله، تو یکی میگه که اگر مخالف با کتاب بود باطله. اینا رو با هم جمع کنید. وقت ظاهر نبوی دوم و احداث صحیحه ابن سنان که اولی بود، اشراط و موافقت کتاب الله فی صحت شرط، یعنی باید که بله آره دیگه اولی بود، خب حالا آره وافقه داشت، چون اولی مثل اون میشه، به هر حال این دو داشت وافقه کتاب الله زیلش، آره این زیل همون. خب پس موافقت کتاب الله شد که مربوط بشد همون ابن سنا. و ان ما لیس فیه اولا یوافقو فهو باطل، ایمان نبوی بود که ان ما لیس فیه یا تو کتاب نیست یا موافق با کتاب نیست، این میشه باطل. بعد دو چیز رو دست آوردیم، یکی از ابن سنان که موافقت با کتاب شرطه، یکی هم از روایت نبوی که آنچه در کتاب نیست یا موافقی از کتاب براش نیست. در کتاب نیست یعنی تصریح بهش شده باشه، موافقی براش نیست یعنی عامی مطلقی در کتاب براش وجود نداره، این میشه باطل. خب ولا یبعد عن مراد بالموافقه عدم المخالفه، ایشون میگه بعید نیست ما وقتی میگیم که شرط موافق با کتاب باشه یعنی مخالف نباشه. خب کار راحت کرد چیه؟ گفت موافقت نمیخوایم حالا حتما صریحا یه موافق از کتاب برش پیدا بشه، نه، همین که مخالف نبود کفایت میکنه. حالا چرا؟ نظرن الا موافقت ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص لعموماته، این موافقی نظر به این که موافقت ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص، چیزی که بالخصوص با کتاب خدا مخالفت نمی کنه به شرط قیاطه، موافقت ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص، خب موافقت ما لم یخالف لعموماته مثل شرط قیاطه که مخالفه با کتاب نیست بالخصوص، از اون طرف موافقه با چیه؟ با عمومات مرخصه، یعنی عموماتی که ترخیص میکنه، مثل اوهل لکم ورا ازاده یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این موافقه با عمومات کتاب است که المرخصه للتصرفات، ترخیص و تجویز میکند تصرفاتی را که الغیر المحرمه فی النفس والمال، و النفس والمال متعلق به تصرفاته، یعنی تصرفات در جان در مال که حرام نیست. اینا رو طبق بعضی از این مرخصات ما درست میکنیم. پس موافقت با کتاب یه جوری به دست آمد، ولو موافقت با اون عمومات مرخصه. بنابراین فخیاتت و صوب البایه مثلا موافقون للکتاب به هاز المعنا، موافقه با عمومات مرخصه میشه، درست هم هست، دروغ هم نیست. حالا ثم ان المتصفه به مخالفت الکتاب، متصفه به مخالفت کتاب، اما نفس المشروط و الملتزم، یا خود مشروط و ملتزم مخالف کتابه. مشروط و ملتزم یعنی متعلق شرط، نه خود اشتراط و التزام. اونی که شرط میره روش، مشروط ملتزم چجور؟ که کون الاجنبی وارثن، شرط میکنی وارث بودن اجنبی را، این بودن اجنبی وارثن میشه ملتزم، شرط رفته روش. یا عکسش، شرط میکنی وارث اجنبی باشه، وارث اجنبی باشه یعنی مثل اجنبی باشه، ارث نبره، نبره عکسش، یعنی زیرهم ارث نبره. یا شرط میکنی حر یا بلدش رق باشد، اینا مربوط به مشروط و متعلقه. حر بودن مثلا کسی که حره بشه رق، برای اینکه الحر رو لا یسیر رقا، یا ولد حر که به تابع باباش میشه حر بشه رق. اگه این شرط ها رو در ضمن بیاری، اینا مخالف با کتابه، چون خود مشروط و ملتزم امر حرامیه که گردیدن حر مثلا رق. و همچنین ثبوت ولا لغیر الموتق، ثابت بودن ولا برای غیر آزاد کننده، که در حدیث بریره بود. و نحوه ذالک. این تا اینجا تموم شد. پس متصفه به مخالفت یا خود مشروطه و اما ان یکون التزامهو، یا نه فقط التزام به این مشروط، نه خود مشروط، ملتزم شدن به مشروط حرام مثلا مخالف با کتابه، که التزام فعل شارط میشه یا فعل مشروط له میشه. مثلا التزامش حرامه، عرض میکنیم دیگه، التزامه به مشروط، حالا خودش میگه. مثلا مجرد و عدم تسلی و تزویج علی المرأه، ببینید ملتزم رو میخواد بگید حرام نیست، خود مشروط حرام نیست. چجور؟ مجرد و عدم تسلی و تزوج علی المرأه لیس مخالفن للکتاب، صرف عدم تسلی یعنی صرف این که طرف کنیزی سر زنش نیاره، یا صرف این که زن دومی رو تزویج نکنه، صرف عدم تسلی یا عدم تزوج که اینا مشروط و ملتزم هستن، اینها لیس مخالفن للکتاب، خود مشروط و ملتزم مخالف کتاب نیست. و انما المخالف و الالتزام به چی مخالف با کتابه؟ التزام به این عدم تسلی یا التزام به عدم تزویج. معلوم شد خود اصل عدم تزویج که مخالف با کتاب نیست. کسی مثلا ازدواج نکنه، مثل حضرت یحیی نکنه، بله مستحبه، اگه به گناه بیفته وقت واجب میشه، تو لمعه بحثش هست. خب حالا ولی التزام به عدم تسلی یا التزام به عدم تزوج رو ایشون مخواد بگه چیه؟ که فعل شارطه، این التزام حرامه. فانه مخالفون لباحت تسلی، یه وقتی ملتزم شد به عدم تسلی یا به عدم تزوج، این مخالفت پیدا میکنه با تسلی که در نزد اسلام مباهه، یا مخالفت میکنه با تزویجی که ثابت شده است بر کتاب. وقت اینجا یک اشکالی میکنه، میگه بابا کی گفته که خب تسلی تو گفتی مباهه، خب ترک مباه که حرام نیست که، التزام به ترک مباه که حرام نیست، گفتی تزویج چیه؟ فوقش مستحبه. خب التزام به ترک تزویج، نمیخوام تشریح بکنم که بگه ادخال مالای سمن الدین است و از این باب میشه حرامه، نه، ملتزم می شود به عدم تزویج. اصل تزویج که حرام نبود، مباح بود. من ملتزم میشم به این که اینو بر خودم چی نکنم، عمل نکنم، یعنی تزویج نشه. خب این التزام به حرام نیست که بگه مخالف با کتاب شد، اینجا اشکال میکنه تو قد یقال. و هم میگه اب نداره، اینو ما قبول میکنیم و التزام رو مساقش رو جایی پیدا میکنیم که بله التزام خودش حرام باشه، مثل جایی که فعل حرام رو بر خودش ملتزم میکنه، مثل همون که گفتم که التزام میکنه که تزویج اخت بکنه، این مساق التزام حرام میشه. بلاری مثال مشکل پیاده کنیم. وقد یقال ان التزام ترک المباح، ملتزم شدن به امری که خودش مباحه، التزام به ترک مباح که لا ینافی اباحته، این منافات با اباحش نداره. خب مباح بود، شما ملتزم شدی به ترکش، و اگه مباح بود چه کار میکردی؟ چه بسا بدون التزامم ترک میکردی، حالا فوقش ملتزم شدی به ترک مباح، لا ینافی اباحته. فشرات و ترک تزویج و تصدی، شرط کردن ترک تزوج و تصدی، لا ینافی کتاب، این منافی با کتاب نیست، چون امر مباحی رو ملتزم شده به ترکش، این مخالفت با اباحه که پیدا نمی کنه، پس مخالف با کتاب نشود. بگیری که از باب تشریع بگیر. خب پس چه کنیم؟ این مستشکل میگه فینحصر المراد، یعنی مراد از عدم مخالفت با کتاب، مراد از عدم مخالفت با کتاب که در روایت بود، این منحصر می شود در معنای اول. معنای اول کدام بود؟ خود مشروط، خود ملتزم. پس مساق مخالفت با کتاب فقط معنای اولی میشه که نفس مشروط مخالف با کتاب باشه، این میشه مساقش که گفتم شرط بکنه توریس اجنبی و اینها. خب این حالا اشکال، پس اشکال به این شد که آقا التزام خودش حرام نیست، مساقی نداره برای مخالفت با کتاب، اینو باید توجیه کنیم. توجیهش اینه و فیه ان ما ذکر لا یوجب الانحصار، اونی که در لسان این قائل ذکر شد و گفت که التزام به ترک مباح منافی با اباحه پیدا نمی کنه، قول این قائل لا یوناف، بله لا یوجب الانحصار، موجب نمیشه که مخالفت با کتاب رو منحصر بکنی در معنای اول و بگی معنی دوم مساق نداره، نه این موجب انحصار نمیشه. چرا؟ به ان التزام ترک المباح، ملتزم شدن به ترک مباح قبول داریم، و ان لم یخالف الکتاب المبیح له، اگر چه مخالف نیست با کتابی که این مباح رو بله مثلا مباح میدونه، بله کتاب مباح میدونه، منم ملتزم شدم به ترکش، یعنی یه طرف اباحه رو گرفتم دیگه، چون اباحه یعنی فعل و ترکش مساویه، خب التزام منم کاری رو تغییر نداد، مخالف کتاب نشد. ایشون میگه قبول، اینو پذیرفتیم، اما ما یه مثال دیگری پیدا میکنیم، الا ان التزام فعل الحرام، اما اگر ملتزم شد به چی؟ به فعل حرام، نه اینکه ملتزم شد به ترک مباح، ملتزم شد به فعل حرام، اینو قبول داری که یخالف الکتاب المحرم له، این مخالف با کتاب است که کتاب این فعل حرام رو حرام قرار میده، و تو اومدی ملتزم شدی فعل حرام مخالف با کتاب رو مثلا انجام بدی، التزام پیدا کردی. خب حالا التزام هم مثل مثالی که عرض کردم که تزویج اخت بکنی، فیکفی هازا، پس کفایت میکند به عنوان یک مصداق، هازا یعنی این فعل حرام مصداق بشود لهازل معنا، هازل معنا یعنی التزام به حرام، هم برای التزام این مصداق بشه، و مصداق التزام مخالف با کتاب این فعل حرام شد که فعل حرام رو بر خودت لازم بکنی، این شد مصداق. خب بله نه ملتزم یعنی مشروط، ارث بردن اجنبی کاری به من نداره، من میام شرطو میبرم رو ارث بردن اجنبی، نه التزامو رو ارث بردن اجنبی، نه التزام. آخه این که این خودش گفت که نه اونجا ترک بکنی مباح رو، اونجا ملتزم میشدی ترک بکنی مباح رو، اینجا ملتزم میشی انجام بدی حرام رو، انجام بدی حرام رو، حالا بعد که انجام دادی آره فعله، اما فعلا التزام کردی انجام حرام رو، مثل التزام به ترک مباهم، تو ترک بودی فعل. نه التزام اومده روی توریث اجنبی قبوله، ولی خود التزام حرام نیه، خود توریث اجنبی رو میخواد بگه حرامه، یعنی حرمتش به خاطر ارث بردن اجنبیه، برای اجنبی که ارث نمیبره که، مشروط شما حرامه. آره این به این اعتباره. دومی صرف التزامه، اون اولی میشه مشروط. خیلی خوب، اینم مساقی که ایشان جفت و جور کرد. حالا علاوه بر این اگه بازم به دلتون نچسبید، میگه بابا امام استشهاد کرد، امام برای مخالفت با کتاب ترک تزویج رو گفت، تو بی خود کاری کردی، چرا شرک کردی ترک تزویج و ترک تصحیح، این مخالف با کتابه. پس امام که استشهاد فرمود معلوم میشه که این رو مخالف با کتاب دانسته. ببینید حالا ولو با حلیت کتاب مخالفه، معنه دوایت المتقدمت داله، روایت قبلی که دلالت داشت علا کون اشتراط ترک تزویج و تصدی مخالفن للکتاب، این مخالفن خبر کونه، روایتی که دلالت میکرد که شرط ترک تزویج و ترک تصدی، دلالت داشت که این مخالف با کتابه، وقت مستشهدن علیه در حالی که استشهاد شد بر این اشتراط مخالف با کتاب، ها استشهاد شد بر این اشتراط مخالف با کتاب، به ما دل من الکتاب علا اباحتها، استشهاد شد بر این اشتراط مخالف با کتاب، به چی استشهاد شد؟ یعنی امام استشهاد کرد گواهی مخالف با کتابه، و بعد فرمود همون که قرآن فرمود، چی گفت؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و لاتی تخافون، امام استشهاد کرد برای شرط مخالف با کتاب، استشهاد فرمود به ما دل من الکتاب علا اباحته، ما دو آیه از قرآن که دلالت میکرد بر اباحه این دو، فن که هم ماتابه و آیه ولاتی تخافونم. خیلی خوب، پس بنابراین این بفهمد به این که روایت متقدمه هم که صریحه هستش، این مثل صریحه هست فی هازل معنا، هازل معنا یعنی التزام ترک مباهم، خودش مساق حرامه که التزام ترک مباهم نباد بکنی، نباد ملتزم بشی ترک تزویج را، این چنین التزامی بشه حرام، ولو مخالف با اباحه قرآنه. خب و ما سعجی و من تعبیل روایه بعیدو، حالا بعضی آمدن خواستن این استشهاد رو مثلا خرابش کنن که ما استدلال کردیم، گفتن بابا این روایت تعبیل داره، تعبیلش اینه که بعضی جوری گفتن و بودن، این که امام اینجور دلیل آورد و گفت کارت غلطه، نمیخواست بگه که التزام به ترک مباح حرامه، امام نمیخواست بگه التزام به ترک مباح حرامه، یعنی نمیخواست بگه که تو چرا ملتزم شدی که تزویج نکنی و یه حرامه، نه امام میخواست بگه که تو اگه با این کارات، اگه با این کارات به اصطلاح بخوای صیغه طلاق جاری بکنی جایز نی، یعنی چه؟ این عبارت رو دقت کنید که ترتب طلاق با یکی اینا بشه، آقا گفت تو رو میگیرم به شرطی که تزویج نکنم، یعنی اگه تزویج بکنم چیه؟ ها مطلقه باشی، یا مثلا میگیرم به شرطی که تصدی نکنم که اگه تصدی کردم تو مطلقه باشی، امام فرمودن چون طرف میخواسته با این تصدی و تزویج طلاق درست کنه و دیگه صیغه نخونه، امام فرمودی فعل حرامیه، ای التزام حرامیه، نه ای که امام میخواست بگه که التزام بر ترک تزویج حرامه یا التزام بر ترک تصدی، برای اینکه طلاق اسباب خاصه میخواد. روایت رو ببینید، اینجور فرمود که بله گفت آخه اینجور قضا امیر المومنین فی امرأت انتزوج و شرط علیها و علاهن انتزوج علیها او حجرها او عطا علیها سفهیه طالب، آخه شرط کرد گوه اگه رفتم زنی گرفتم یا کنیزی آوردم هیئت طالب، هیئت طالب رو مثلا اینجور بگیم، یعنی به مجردی که این خانم دوم تو خونه سر کلش پیدا شد یا من اونجا عقدش رو خواندم تو اینجا بشی متعلقه بدون اینکه عقدی بخونه. بعضی گفتن امام اینو میخواد بگه توی روایت، پس دیگه شاهد بر مطلب ما نمیشه که بی التزام به مباح حرامه. این از باب اینکه طرف میخواسته با تجویز ثانی یه تیر دو نشون بزنه، هم تجویز کنه هم قهرن این زنه بشه مطلقه. میگه این خیلی بعیده که تو بخوای اینو بفهمی. امام اینو نمیخواست بگه، فحیت طالق یعنی بعدم بیاد و بشیند و شاهد بگیرد و رسما دومی رو طلاق بده، نه اینکه با همین تزویج دوم دومی به قهرن اتوماتیک بشه مطلقه. این بعیده از روایت. معلوم شد یا نه؟ خب استشهاد کردیم به این روایت که امام برای التزام به ترک مباح فرمود کار حرامی است، دلیلش هم آیه قرآنه. و تعویلم بکنی روایت رو به این تعویلی که بنده عرض کردم بعیده. تعویلش این بود که بگی طلاق مترتب میشه خود به خود با مثلا تجویز ثانی یا تصدی، طلاق به خودی خود مترتب بشه، این رو امام حرام دانسته. نه آره مثلا شرط نتیجه میشه. آره خب من قوله علیه السلام علاوه بر قول امام علیه السلام فی روایت اسحاق ابن عمار المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا و احل حراما، این روایت ظاهر بر صریح فی فعل شارع، این ظاهر در فعل شارته. فعل شارت یعنی اون کاری رو که خود طرف یعنی ملتزم میشه، فعل شارت که اما التزام باشه. چون اینجا داشت المؤمنون عند شروطهم، مؤمنین به شرطشون پایبندن الا شرطن حرمه. ببینید شرطن حرمه یعنی التزام بکنه به یه شرطی که این شرط حرام بکنه حلال رو یا حلال بکنه حرام رو. این ظهور داره در فعل خود شاره که التزام باشه، نه در مشروع، نه در ملتزم که توریس اجنبی باشه. توریس اجنبی رفتی به شارط نداره، شرط میکنم که دیگری اسم ببره، اما التزام میشه فعل شاره، شرط حرام قرار. خب فانه الذی یرخص و به اشتراطه حرام شرعی، به انهو یعنی شارط است که تجویز می کند به اشتراطه الحرام شرعی، یعنی الحرام مفعول یرخص میشه. شارط است که ترخیص و تجویز می کند با شرط خودش الحرام شرعی، یعنی میاد حرام شرعی رو حلال قرار میده. ها مثلا شرط میکنه که بیاد اخت اینو بگیره فرض کنیم. و یمنع و یمنع به اشتراط عن المباح الشرعی، و همین شارط است که چه بسا با شرطی که میگذاره من میکنن از مباح شرعی، یه چیزی که برش مباح، تجویز برش مباح، میاد اینو بر خودش من میکنه. خب این خودش این کار رو میکنه، این فعل شارط میشه، پس اصل التزام میشه حرام. از المراد من التحریم و الاحلال، مراد تحریم و احلالی که در روایت بود از باب تفعیل و افعال، ما هو من فعل اشارت، کار خود شارت هست، لش شاره رفتی به شاره پیدا نمی کنه، میگه خودت چیزی را حلال قرار بده، خودت چیزی را حرام قرار بده، نه اینکه بیایم اون چیزی که شاره مثلا فرد بفهمد به اینکه مثل توریست بود این رو بیایم شرط بکنیم و خلافش رو عمل بکنیم. خب و اصل من ذالک کله المرسل المروی فی الغنیه. حالا سریع‌تر از تمام اینایی که گفته شد روایت مرسله‌ای که در غنیه ابن زهره آمده اینجور داره، الشرط جائزون یعنی نافذون، الشرط جائزون یعنی نافذون. خب شرط رو کی میکنه؟ شارط دیگه، معلومه شرط جائزون بین المسلمین مالم یمنا منه کتابون و سنتون، تا وقتی که کتاب و سنت از اون من نکنه. خب این ظاهر شرط یعنی فعل شارط، یعنی شارط نیاد حلال و حرام قرار بده ملتزم بشد به حرمتش یا مثلا حلال رو حرام بکنه، این ظهور در التزام خود شارط داره. حالا قسم هم شدید ولی سمه چیز جالبی داره، میگه خب ما وقتی که گفتیم سمه این مخالفت با کتاب یعنی چه؟ یعنی آسب رو آسب یا هیچ کاری نکنیم همش مخالف با کتابه؟ میگه نه، یه جاوای هست که حکم رفته رو شی به عنوان اولی ولی عنوان ثانوی هم میپذیره. مثلا فرض بکنید آب خوردنش مباحه، مگه مثلا در حد قد وقت این آبی که خوردنش مباحه شما نذر میکنید آب بر خودتون میشه چی؟ واجب. خب درسته که خداوند علی متعال آب خوردن رو مباح قرار داد، ولی شما چون رفتید دکتر خدا نکرده گفته روزی قلیوان، وقت اینو نذر میکنید، این به عنوان ثانوی میشه چی؟ اینجا دیگه نمیتونی بگو شرطی کرد که مخالف با کتاب بود، یا مثلا آب فی حد نفسه مباح بود بعد شما واجب قرار دادی، یا نه یه امری مثلا مباحه دلت میخواد ترکش بکنی، یه عادت سوی هستش، خب نذر میکنی که ترکش بکنی، اینجورا اشکال نداره، اینا مخالف با کتاب به حساب نمیاد. یه وقت است که نه شرط بردار نی، یعنی حکم رفته رو عنوان، دیگه عنوان ثانوی هم تغییرش نمیده، مثل خم. خب خم اینو فرمود به این که حرامه، حرمت علیکم الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رس و من عمل شیطان، رس پلیده. حالا عنوان بله من نهز کردم که مثلا یک گیلاس شراب بخورم، تو غلط کردی که نهز کردی، این عنوان رو عوض نمی کنی، نهز بکنی عهد بکنی هیچ فایده نداره. پس این مخالفت با کتاب و سنت که میگیم بعضی از عناوین هست به عنوان اولی قابل تغییره، به عنوان ثانوی حکمم عوض میشه، بعضی عناوین هست که نه به عنوان اولی دیگه حکمش ثابته، عنوان ثانوی نمیپذیره و حکمم عوض نمیشه. حالا اصطلاح اونا بحث دیگریه، گویا دیگه وقت تمام، ولیکن توضیح و ذالک اینه که ثم ان المراد به حکم کتاب و سنت، مراد به حکم کتاب و سنت الذي يعتبر عدم مخالفت المشروط، مراد به حکم کتاب و سنت که معتبر است عدم مخالفت مشروط، مشروط یعنی ملتزم، مثل توریث اجنبی یا نفس اشتراط، اشتراط یعنی هم التزام و تعهد، له یعنی له بله خود، که گفتیم که نباید این به اصطلاح مشروط و اشتراط مخالف با حکم باشه. مراد به حکم کتاب و سنت الذی، یعنی حکمی که یعتبر عدم مخالفت المشروط او نفس الاشتراط له، مراد هو ما ثبت علی وجه، مراد او حکمی است که ثابت است علی وجه، لا یقبل تغیره به شرط، یعنی قبول نمیکنه تغییر خود را به واسطه شرط، لا یقبل تغیره به شرط، یعنی قبول تغییرش رو نمی کنه به واسطه شرط، لعل تغییر موضوعه، به خاطر تغییر کردن موضوعش، یعنی موضوعش تغییر نمی کنه تا در نتیجه حکمش هم تغییر بکنه به سبب اشتراط، نه شرط بکنی نکنی فلان به درد نمی خوره. وقت اینجاست که دیگه میاد حکما رو دو قسم میکنه، بعضی قابل تغییره موضوع عوض میشه حکمم عوض میشه، بعضی اوقات هست که نه موضوع تغییر ناپذیره پس حکم ثابته.